ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 30 ماه دلو سال 1399 هجری شمسی برابر است با 18 ماه فوریه سال 2021 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمد صافی برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سرمنشی ناتو از طالبان میخواهد ارتباط با سازمانهای تروریستی را قطع کنند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. جرمنی میگوید پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان کافی نیست که زمینه خروج قوای بین المللی از این کشور را فراهم کند. رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با وزیر خارجه آمریکا گفت که دولت افغانستان اراده جدی برای موفقیت پروسه صلح دارد. سرمنشی ناتو حمله راکتی بر یک پایگاه هوایی در منطقه کردستان عراق را محکوم کرد. تفصیل خبرها. وزیر دفاع جرمنی هشدار داده که در مذاکرات صلح افغانستان پیشرفت کافی صورت نگرفته است که بتواند زمینه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را فراهم سازد. آنگرت کرامپ گرانباور چهارشنبه در اعلامیه در این مورد هشدار داد. خانم گرانباور افسوده است آنها و متحدانشان باید برای تغییر وضعیت امنیتی و تهدیدهای روزافزون به نیروهای بین المللی آماده شوند. این در حال است که اسکات میلر، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته است سطح خشونت طالبان به مراتب بیشتر از گذشته است. طالبان پیش از این مدعی شدند که خشونتها را کاهش دادند. بیش از یک ماست که مرحله دوم گفتگوهای بین افغانها در قطر متوقف شده است. رئیس جمهور اشرف غنی در مکالمه تلفنی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است دولت افغانستان اراده محکم برای موفقیت روند صلح دارد. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقایان غنی و بلینکن شام دیروز تلفنی صحبت کردند. در خبرنامه آمده است که دو طرف روی دیپلماسی منطقه‌ای و بین المللی برای موفقیت روند صلح تاکید ورزیدند. در ادامه گفته شده است که روی مسائل دیگر به شمول تقویت همکاری‌ها میان دو کشور نیز صحبت شد. بلینکن و چند مقام دیگر اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستار بازنگری توافق آمریکا و طالبان شدند. مقام ها می گویند در دو حمله هوایی دست کم 19 طالب در ولایت بلخ کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین می گوید
در این دو ضربه 19 هراس افغان طالب کشته شدند و 16 نفر دیگر هم زخمی، که در بین زخمی ها 3 فرد کلیدی طالبا هم شامل هستند. و افزون بر تلفات سنگینی که به دشمن وارد شدن، یک قرارگاه، سلاح‌های دست داشته ایشان و چندین اراده و وسایلشان نیز توسط ضربات هوایی تخریب شدند.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. نیروهای افغان طالبان پیوسته از وارد کردن تلفات به یک دیگرشان سخن میگویند. بانک جهانی کمک بیش از 97 میلیون دلارش را به افغانستان اعلام کرد. هیئت اجرایی بانک در واشنگتن در 16 فوریه در خبرنامه گفته است با استفاده از این پول عمدتاً به حدود 2,200,000 افغان زیان دیده از خشکسالی و ویروس کرونا در 78 ولسوالی کمک می شود. بر اساس خبرنامه در این ولسوالی ها مردم در نتیجه خشکسالی به شدت زیان دیدند و شمار افراد دچار مشکل نبود مسئولیت غذایی در حال افزایش است. ادامه اخبار آزادی آزادی. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو حمله راکتی بر یک پایگاه هوایی در منطقه کردستان عراق را که به جان باختن یک قراردادی خارجی انجامید نکوهش کرد. او دیشب در پایان روز نخست نشست آنلاین دو روزه وزیران دفاع ناتو در این مورد سخن گفت. او می گوید که حمله راکتی در اربیل و رویداد تراژدی جان باختن یک فرد را نکوهش می کند و کسانی که عزیزانشان را از دست دادن تسلیت می گوید و آرزو می کند که زخمی ها هرچی زودتر بهبود یابند. در رویداد ناوقت دوشنبه دست کم 14 تن زخمی شدند. فرانسه، جرمنی، ایتالیا، بریتانیا و ایالات متحده هم دیروز این رویداد را با شدیدترین الفاظ نکوهش کردند. در جریان حدود 2 ماه این نخستین بار است که بر پایگاه هوایی غربی در عراق حمله می شود. روشن نیست که این حمله کاری کی بوده. پیش از این گروه های شیعه طرفدار ایران به خاطر رویدادهای مشابه مقصر دانسته شدند. و یک زلزله به قدرت 5.6 درجه ریشتر شب گذشته مناطق نزدیک به شهر سیسخت را در جنوب غرب ایران تکان داد. تلویزیون ایران خبر داد که مردم این منطقه و منطقه همجوار آن یاسوج با هیجان خانه های خود را ترک کردند. آب و برق به این مناطق قطع شده است. مقامات ایران میگویند که عملیات نجات به محل رسیده و تا حال در مورد 10 زخمی آگاهی دارند. سیسخت یک منطقه زراعتی در 500 کیلومتری جنوب تهران است که 6000 باشنده دارد. خبرگزاری رسمی ایران خبر داده است مرکز زلزله که ساعت 10 شب رخ داده 10 کیلومتر در عمق زمین موقعیت داشت. ایران میگوید در مورد تلفات در این زلزله خبر داده نشده، اما وضع صحی 2 زخمی وخیم می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سرمنشی پیمان ناتو می گوید خروج قوای بین المللی از افغانستان با شرایط همراه است.
در معامله از ضرب‌الاجل خروج اول ماه می است، اما وعده ترک افغانستان بر اساس شرایط است.
سازمان گزارشگران بدون مرز از محکمه بین المللی جنایات خواسته که در مورد کشته شدن خبرنگاران در افغانستان تحقیق نماید. مسئول بخش افغانستان در این سازمان میگوید
مرگ روزنامه نگاران، کشتن هدفمند روزنامه نگاران در این شرایط به ویژه جنایت جنگی است.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. رهبر مذهب ایران بر عملی شدن موافقتنامه اتمی بین ایران و قدرت های بزرگ تاکید کرده است. رئیس جمهور افغانستان یک پوش را برای زیارت اجمیر شریف به هند فرستاده. صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
صحبت برادر نانبایی میکنم، تمسیر برادر همه کشتاکان میارم در باز. ما مردم وزبکی میگم، یلغون میگم، گز میگه پارسیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو یک بار دیگر از طالبان خواست که خشونت را در افغانستان کاهش دهند و رابطه ایشان را با گروه های تروریستی به شمول القاعده قطع کنند. آقای استولتنبرگ این سخن را دیشب در پایان روز نخست نشست آنلاین دو روزه وزرای دفاع ناتو ابراز کرد. بحث‌های امروز پنجشنبه این پیمان در مورد ماموریت ناتو در افغانستان و عراق خواهد بود. جعفر احمدی گزارش میدهد.
United States when they went into Afghanistan they didn't go alone. They have been supported by NATO allies with 10
ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید یک جا با ایالات متحده در مورد آینده حضور حدود 10,000 نیروی بین المللی در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. و این سخن را پس از پایان روز اول نشست آنلاین وزیران دفاع ناتو ابراز کرد.
As you know, We went into Afghanistan together.
طوری که می دانید پس از حمله های 11 سپتامبر ما یک جا به افغانستان رفتیم. ما در مورد حضور خود یک جا تصمیم گرفتیم. ما در مورد این که در زمان مناسب ترک کنیم نیز یک جا تصمیم خواهیم گرفت. حالا مشوره و هماهنگی می کنیم. ما پنجشنبه بحث‌های خواهیم داشت که در مورد نتیجه آن از پیش چیز نخواهم گفت. اما تمامی متحدان به شمول ایالات متحده از نزدیک هماهنگی میکنند و سپس مشترکاً تصمیم خواهیم گرفت. طالبان باید خشونت را کاهش دهند. طالبان با نیت خوب گفتگو کنند. طالبان رابطه خود با گروه های تروریستی بین المللی به شمول القاعده و حمایت از آنها را متوقف سازند.
از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه جنوریه امسال، نخستین بار است که وزیران دفاع ناتو در مورد آینده ماموریت این پیمان در افغانستان و عراق و نیز چالش ها از طرف روسیه و چین از راه دور بحث می کنند. بحث های امروز آنها در مورد ماموریت ناتو در افغانستان و عراق خواهد بود. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است انتظار دارد که با توجه به وضعیت کنونی در مورد آینده حضور نیروهای ناتو در افغانستان تصمیم گرفته شود. اداره جو بایدن گفته است سرگرم بازنگری موافقتنامه 29 ماه فوریه ایالات متحده با طالبان است تا مشخص شود که طالبان به وعده هایشان عمل می کنند. طبق توافق اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با طالبان، قرار است تمامی نیروهای بین المللی تا اول ماه می از افغانستان بیرون شوند به شرط آنکه طالبان به وعده هایشان در مورد مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. ستولتنبرگ در این مورد گفت
In that deal, there is a May 1st deadline.
در معامله از ضرب الاجل خروج اول ماه می است، اما وعده ترک افغانستان بر اساس شرایط است. حضور ما در افغانستان مطابق شرایط است. طالبان باید به تعهداتشان عمل کنند. آنچه را حالا ناتو انجام می دهد این است که پیش از همه برای حمایت از پروسه صلح و تطبیق کامل معامله هر چی در توان داریم انجام می دهیم. ما در زمان درست ترک خواهیم کرد، اما حالا تمرکز ما این است که چگونه می توانیم از تلاش های صلح حمایت کنیم.
به گفته مقام ها با وصف آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر پارسال در قطر، خشونت ها در افغانستان افزایش یافته است. سکات میلر قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است سطح خشونت طالبان به مراتب بیشتر از گذشته است. هرچند طالبان شدت بخشیدن خشونت را رد می کنند و می گویند که تا کنون به وعده هایشان عمل کردند، اما گزارش ها در مورد تشدید خشونت ها نگرانی هایی را به میان آورده که خروج زود هنگام احتمالی نیروهای ناتو از افغانستان زمینه برای پیروزی بالقوه طالبان را فراهم خواهد ساخت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف در توییت تازه از سالانوال محکمه جزایی بین‌المللی یا ICC خواسته تا جنایات علیه خبرنگاران را در تحقیقات خود در مورد وضعیت افغانستان بگنجاند. این سازمان میگوید پس از توافقنامه صلح آمریکا با طالبان، سطح خشونت‌ها علیه خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته و این کشور را به خطرناک‌ترین مکان برای خبرنگاران مبدل کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
RSF یا سازمان گزارشگران بدون مرز با استقبال از توصیه‌های اخیر یونما برای حمایت از خبرنگاران از محکمه جزایی بین‌المللی خواستار پیگیری قضیه‌های قتل خبرنگاران در افغانستان شده است. مرکز محکمه جزایی بین‌المللی در شهر هاگ لندن است. این نهاد در کنار مسائل کلان حقوقی دیگر بیشتر روی جرایم جنگی در کشورها تمرکز می‌کند. رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران این سازمان به رادیو آزادی میگوید که سطح خشونت‌ها علیه خبرنگاران در 2 سال اخیر و پس از توافقنامه صلح آمریکا با طالبان افزایش یافته است
و این آغازی است برای اعلام شکایت سازمان گزارشگران بدون مرز به دیوان عالی کیفری و آغاز تحقیق و بررسی در این رابطه. مرگ روزنامه‌نگاران، کشتن هدفمند روزنامه‌نگاران در این شرایط به ویژه جنایت جنگی است و در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی.
سازمان گزارشگران بدون مرز در حالی از این محکمه بین‌المللی خواستار پیگیری قضیه های خبرنگاران شده که در گزارش منتشر شده یوناما یا معاونت سازمان ملل به روز دوشنبه در 3 سال اخیر 33 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در کشور جانهایشان را از دست دادند که 6 تن آنها تنها در 4 ماه اخیر به گونه هدفمند کشته شدند. در گزارش یوناما آمده شمار زیادی از خبرنگاران دست به خودسانسوری زده یا کارشان خانه و کشور خود را ترک کردند. برخی نهادهای حامی خبرنگاران در کشور نیز با نگرانی از وضعیت کنونی خبرنگاران در کشور میگویند آنان بارها از نهادهای بین‌المللی خواستند تا جلو قتل‌های هدفمند خبرنگاران گرفته شود. صدیق الله توحیدی، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران:
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است تا طرف مقابل مجبور شود به این خواست تن در دهد. باور ما به این است که اگر این نوع قتل ها ادامه پیدا کند، سکتور آزادی بیان و آزادی رسانه ها که در دو دهه گذشته دستاوردهای کلانی در افغانستان داشته است از دست خواهد رفت.
سازمان گزارشگران بدون مرز به نقل از گزارش یوناما، عامل قتل بیشتر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را طالبان و گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش دانسته است، ادعایی که همواره از سوی گروه طالبان رد شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آنان تحقیقات خود را درباره عاملان قتل‌های هدفمند انجام داده و در زمان مناسب آنها را با مردم شریک می‌سازند. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید این وزارت با همکاری وزارت داخل گروه تماس ایجاد کرده تا از این طریق به مشکلات امنیتی خبرنگاران رسیدگی شود. عبدالمنان شیوای شرق، معین این وزارت، به رادیو آزادی میگوید به ده‌ها قضیه ضد امنیتی خبرنگاران رسیدگی شده است.
وزارت اطلاعات فرهنگ گروهی تماس ایجاد کرده، از طریق گروهی تماس خبرنگارانی که مشکل داشته باشند رسیدگی صورت میگیره و ده‌ها مورد را پیشگیرانه در هماهنگی با نهادهای امنیتی انجام داده ایم که از حادثه بالای خبرنگار جلوگیری صورت گرفته و فعلا خبرنگاران تحت پوشش امنیتی بودند.
چندی پیش نیز سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود گفت که در 5 سال گذشته افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای کارکنان رسانه‌ای بوده است. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش، گوینده پیشین تولونیوز، رحمت الله نیکزاد، خبرنگار آزاد در غزنی، ملاله میوند، گوینده تلویزیون انعکاس در ننگرهار و بسم الله عادل، خبرنگار در ولایت غور، از خبرنگارانی هستند که در 4 ماه اخیر در کشور کشته شدند. گرچه دولت افغانستان گفته که برخی از افراد در ارتباط با این قتل‌ها دستگیر شدند، اما عاملان قتل شمار دیگر خبرنگاران تاکنون مشخص نیست.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و حالا هم مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهانی.
برخی از روزنامه‌های جهان نگاه انداختند به حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان. روزنامه میلانلاین به نخستین نشست وزیران دفاع ناتو در دوران ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده توجه کرده. در نشست آنلاین دروزه در کنار دیگر موضوعات درباره ماندن یا نماندن نیروهای بین المللی در افغانستان هم بحث می شود. در مطلب آمده که اگر ایالات متحده طبق توافق ماه فوریه 2020 با طالبان 2500 نیروی باقی مانده اش را تا ماه می از افغانستان برون کند، ناتو هم تقریبا 10000 نیرویش را از آن کشور برون خواهد کرد. اما نویسنده گفته که اداره بایدن در مورد توافق ماه فوریه غور میکند. در ادامه از قول یک مقام ارشد ایالات متحده آمده که لوید آستن، وزیر دفاع جدید امریکا، با متحدان خود درباره روند حضور نیروها در افغانستان مشوره خواهد کرد. یک مقام گفته که درباره همه گزینه‌ها بحث می‌شود. پیش از این واشنگتن اگزامینر در مطلب گفته است قرائن برمی آید که آستن در این نشست با متحدان خود جواب مشخص ارائه نخواهد کرد. پیشاپیش یان ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو، گفته که نیروهایشان تا هنگام ضرورت در افغانستان حضور خواهند داشت. او در نشست خبری به روز دوشنبه از طالبان خواست که خشونت‌ها را کاهش دهند و به تعهداتشان از جمله قطع رابطه با القاعده عمل کنند. طالبان در نامه‌ای از ایالات متحده خواستند که توافق دوحه را تطبیق کند. روزنامه ستارز اند استرایپس هم به همین موضوع پرداخته. در بخش از مطلب می‌خوانیم که مقام‌های ارشد بدون ذکر نام‌هایشان گفتند که باید خشونت‌ها در افغانستان کاهش یابد و این که اداره بایدن در حال بازنگری توافق بین آمریکا و طالبان است. در ادامه از قول یک مقام ارشد آمده که تطبیق توافق از سوی طالبان از نکات کلیدی بازنگری است. و روزنامه گاردین گفته که نیوزیلند چند سرباز باقی مانده در افغانستان را در ماه می بیرون خواهد کرد. نیوزیلند در حال حاضر در افغانستان 6 سرباز دارد. در ادامه می خوانیم که در تقریبا 2 دهه حدود 3500 پرسنل نظامی نیوزیلند در بخش‌های گوناگون از جمله نیروهای خاص و تیم‌های بازسازی و آموزشی در افغانستان فعالیت کردند. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند گفته که حضورشان در افغانستان از طولانی ترین مأموریت‌ها در تاریخ آن کشور بوده است. او گفته که در مورد این اقدام با متحدان کلیدی صحبت شده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس ولسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهد که خسارات وارد شده به تاجران در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات را جبران کند. میر رحمان رحمانی در جلسه عمومی دیروز مجلس گفت اگر فساد و مشکلات فنی در گمرک وجود نمی داشت چنین فاجعه رخ نمی داد. وزارت مالی کشور نیز به تاجران اطمینان داد که پس از ارزیابی حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات به خسارات وارد شده به گونه جدی رسیدگی شود. به گفته مقام ها صدها تانکر متعلق به تجار افغان روز شنبه در گمرک اسلام قلعه هرات آتش گرفتند و میلیون ها دلار خساره وارد شده است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
جلسه عمومی ولسی جرگه افغانستان در روز چهارشنبه به موضوعات اقتصادی این کشور به ویژه حادثه آتش‌سوزی گمرک در اسلام قلعه ولایت هرات پرداخت. اعضای ولسی جرگه تاکید کردند اگر از فساد در گمرک جلوگیری میشد، روند رسیدگی به اسناد گمرکی سریعتر انجام میشد و خدمات اولیه به وقت آن انجام میشد، چنین فاجعه رخ نمیداد. میر رحمان رحمانی رئیس این مجلس از حکومت خواست تا خسارات وارد شده به بازرگانان را جبران کند.
آتش‌سوزی وحشتناک در اسلام قلعه که باعث سوختن صدها کانتینر و اموال تجارتی مردم گردیده و سکتور خصوصی را در افغانستان ضربه شدید زد که باعث نگرانی شدید ماست. این آتش‌سوزی باید آسیب شناسی شود و عامل آن تشخیص گردد. حکومت باید به خاطر حمایت از سکتور خصوصی جبران خساره نماید تا رونق اقتصادی با شکست مواجه نشود.
برخی از نمایندگان مجلس تاکید کردند که یک هیئت پارلمانی از اسلام قلعه دیدار کرده و برای بررسی این حادثه اطلاعات دقیق را جمع‌آوری کند. عمر نصیر مجددی یکی از اعضای این مجلس:
امروز یک هیئت مشخص بشه و این هیئت برن به خواستای بجا و منطقی از اونا لبیک بگن و دوباره بیان با حکومت شریک بسازن.
در همین حال وزارت مالی کشور نیز به بازرگانان اطمینان داد که پس از ارزیابی حادثه آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات باید به خسارات وارد شده به گونه جدی رسیدگی شود. اما این وزارت درباره اظهارات نمایندگان مجلس درباره فساد اداری و کندی روند گمرکی توضیحی نداد. فرید نوخت مسئول مطبوعاتی وزارت مالیه به رادیو آزادی گفت موضوع آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه تحت نظارت این وزارت است.
جمهوری اسلامی افغانستان یک کمیته مختلط را برای بررسی آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه به منطقه اعزام کرده است. یک هیئت مشترک به سرپرستی معین عواید و گمرکات برای بررسی این حادثه موظف شده است تا از چگونگی حادثه، خسارات وارد شده و رسیدگی به خسارات گزارش را تهیه کرده و به رئیس جمهور ارائه کند.
افغانستان اسلامی جمهوریت علی مقام توڑند دکلی.
روز شنبه این هفته صدها تانکر مربوط به تاجران افغان در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات آتش گرفتند و میلیون ها دلار خساره وارد کرده است و اکنون بازرگانان خواستار جبران این خسارات هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران گفته است از امضا کننده های موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 حرف نه بلکه عمل می خواهد. این پس از آن است که اداره جدید ایالات متحده گفته در این معامله دوباره شامل شده می تواند در صورتی که ایران به تعهداتش هم کاملا عمل کند. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی می شنوید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران در سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت شاهد حرفا و وعده های زیادی بودند، اما به گفته او در عمل بر خلاف وعده ها گام برداشته شده. و ابزود این بار از طرف مقابلشان تنها منتظر اقدام عملی هستند و خود نیز عمل خواهند کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است واشنگتن در معامله هسته‌ای سال 2015 دوباره شامل شده می تواند به شرط آنکه ایران به تعهداتش کاملا عمل کند. تهران می گوید نخست باید واشنگتن گام بردارد. طبق معامله با ایالات متحده، چین، روسیه، جرمنی، فرانسه و بریتانیا، ایران در بدل رفع تحریم‌ها روی وضع محدودیت بر برنامه غنی‌سازی یورانیمش توافق کرده بود. ایران گفته است برنامه هسته‌ای‌اش هدف غیر نظامی دارد. ایران نیز همیشه رد کرده که گویا دنبال تولید اسلحه هسته‌ای است. از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 کشورش را از معامله هسته‌ای با ایران بیرون کرد، تهران به گونه تدریجی به نقض شرایط موافقت نامه پرداخته است. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی یکی از امضا کننده های موافقت نامه هسته‌ای با ایران دیروز در مکالمه تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور گفت حالا زمان آن است که ایران پیام های مثبت بفرستد تا اعتماد ایجاد و چانس راه حل دیپلماتیک بیشتر شود. استیفن شبرت سخنگوی مرکل افزوده است او در مورد این که ایران هنوز مکلفیت‌هایش در معامله را بر جا نکرده نگران است.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامادن کل کنزیموی زور است جبریز.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر می شود و در این برنامه نشست ناتو و توقف در پروسه صلح و مذاکرات صلح افغانستان مورد بحث قرار می گیرد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، سوالات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم. سفارت افغانستان در دهلی نو می گوید که رئیس جمهور این کشور نامه ای را همراه با چادر به این سفارت فرستاده تا روی مرقد خواجه معین الدین چشتی از صوفیان طریقه چشتیه هموار شود. طاهر قادری سرپرست سفارت افغانستان در هند می گوید قرار است نمایندگان کشور روز جمعه این نامه و چادر را به اجمیر شریف در راجستان هند ببرند. توضیحات بیشتر در این گزارش.
سفارت افغانستان در هند از فرستادن یک چادر برای هموار کردن بر حرم اجمیر شریف در راجستان هند خبر می‌دهد. طاهر قادری سرپرست سفارت افغانستان در هند روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این چادر با نامه ای از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان فرستاده شده و قرار است نمایندگان کشور در هند روز جمعه این چادر را به زیارت اجمیر شریف ببرند. به گفته آقای قادری اگرچه برخی از رهبران کشورهای دیگر مانند باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا، نریندرا مودی صدر اعظم هند و برخی دیگر کشورها پیش از این چنین اقدامهایی کردند، اما او افزود که در افغانستان این بار نخست است که رئیس جمهوری دست به چنین اقدام میزند.
جلالت مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تا یک نامه به حاجی سید سلمان چشتی مسئول بنیاد چشتی و متولی درگاه اجمیر شریف با مناسبت 809مین عرس خواجه معین الدین چشتی مشهور به خواجه غریب نواز از طریق چشتیه به نیکویی یاد کرده و قرار است که یک پارچه برای مرقد معین الدین چشتی و نامه رئیس صاحب جمهور به روز جمعه توسط اتشه فرهنگی سفارت و اجمیر شریف فرستاده شود.
آقای قادری افزود که خواجه معین الدین از هرات به هند طریقی چشتیه را انتقال داده و این میراث مشترک هند، افغانستان و منطقه است و نشان دهنده عمق روابط فرهنگی میان افغانستان و هند است. در همین حال سید سلمان چشتی رئیس بنیاد چشتی و صوفیان هندی میگوید که مراسم چادر اندازی برای مرقد خواجه معین الدین چشتی هر سال برگزار می شود.
یکی از مراسم چادر پوشی ویژه است که هر سال در زیارت خواجه شریف نواز برگزار می شود. بسیاری از کشورهای آسیای شمالی به خاطر این مراسم چادرهای مبارک را می فرستند تا در روی مرقد خواجه نواز افکنده شود و به این مکان هر روز مدنگان، درویشان و فقرا میآیند.
پیش از این نیز در سال 2019 برنامه زیر نام هرات پل میان اجمیر و چشت برگزار شده بود و در آن صوفیان هند و افغانستان شرکت کرده بودند. خواجه معین الدین چشتی در سال 1142 میلادی در چشت هرات زاده شد و به هند رفت و در آنجا طریقه چشتیه را اساسگذاری کرد. معین الدین چشتی در سال 1236 میلادی در راجستان هند وفات کرد. آرامگاه او در اجمیر شریف، مکانی برای مسلمانان اهل طریقت چشتی در شهر راجستان هند است.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر دفاع جرمنی هشدار داده که در مذاکرات صلح افغانستان پیشرفت کافی صورت نگرفته که بتواند زمینه خروج نیروهای بین المللی را از افغانستان فراهم نماید. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در مکالمه تلفنی با انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است دولت افغانستان اراده محکم برای موفقیت روند صلح دارد. بر اساس خبرنامه ارگ، آقایان غنی و بلینکن شام دیروز تلفنی صحبت کردند. مقام ها می گویند در دو حمله هوایی دست کم 19 طالب در ولایت بلخ کشته شدند. حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، گفت مرکز آموزشی طالبان در ولسوالی چاربولک و نیز یک قرارگاه طالبان در ولسوالی زاره پس از شاش دیروز بمباردمان شدند. بانک جهانی کمک بیش از 97 میلیون دلاریش را با افغانستان اعلام کرد. یانس ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو، حمله راکتی بر یک پایگاه هوایی در منطقه کردستان عراق را که به جان باختن یک قراردادی خارجی انجامید نکوهش کرده است. او دیشب در پایان روز نخست نشست آنلاین دو روزه وزرای دفاع ناتو در این مورد سخن گفت. و یک زلزله با قدرت 5.6 درجه ریشتر شب گذشته مناطق نزدیک به شهر سیسخت در جنوب غرب ایران تکان داد. مقامات ایران میگویند که عملیات نجات به محل رسیده و تا حال در مورد 10 زخمی آگاهی دارند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برمیگردیم به برنامه‌های رادیو آزادی. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها به نشر می رسند. اما پیش از آن صحبت داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
نام شما؟
نام ما شای مزان کلاس، قریه میربس مینه، سر شبرگون است.
چند سال هستین؟
3 سال هستم.
با چی کاروبار مصروفیت دارین؟
زمستان کشد نمت کارم اینه، همه سبت هست دیگه.
سبت چی؟
سبت برادر نانبایی میکنم.
این سبت ها را از چی جور میکنین؟ از کدام نو؟ خمچه؟
خمچه را برادر همه کشتاکا میارم در باز. ما مردم وزبکی میگه، یلغون میگه، ما مردم پارسی هست که گز میگه پارسی هم.
گز از کجا میارم؟
گز برادر همه کشتاکا میارم، همه کشتاک تقن، همه کشت اسلام هست این همه طرف ها، خویدگاه هست.
این گاز در کجا زیاد پیدا میشه؟
گاز بسیار زیاد همخوی پیدا میشه، همخوی کلان جنگل تو.
از همخوی که گاز به شهر شبرغان میارین قیمت تمام نمیشه، فایده میبینین؟
ها کرا بلند است دیگه، مقصد یک چوره میشه دیگه، مقصد هم میزمیش میمانه دیگه،
یک چیزی فایده میمانه.
ها یک چیزی فایده میشه، مقصد گدران میشه دیگه.
چند سال میشه گفتین که شما سبد بافی میکنین؟
30 سال هم اگر حساب بشه 30 سال هم اضافه شد دیگه، 30 سال بگین دیگه 30 سال هم اضافه شد.
یک قسمت کی یاد گرفتین؟
یک قسمت مامای ما یاد گرفته بودم، مامای ما سبد جور میکرد.
دیگه هم کسی از غیر از شما
دیگه کسی جور نمیکنه؟ یه شبرغان بی غیر از ما کسی جور نمیکنه.
شاگردم تربیت کردین؟ نه
نه، شاگرد که راهش نکرده بود رب دیگه.
بافت سبد مشکل
است، مشکل است، سخت است دیگه.
در جریان ساخت سبد چه مشکلات فشار سر دستایتان میآید؟
دستای من دستور اولا میکنه، دستایشو میترخونه، دستور اوور میکنه. همه هم باشه هم کسی بسته که همه هم یک بروز بازار و گذاران است که گذاران باز یک چیز نکنه نمیشه
کس بازار در دامر سر نداره
بله اینا یک دتا دتا جور میکنه پنج تا جور میکنه بعد برده سودا میکنه باز سودا پاوزا میخواد دیگه مناسب
روز چند سبد جور میکنه
روز 6 تا 5 تا سبد جور میکنه
خیلی پیسه پیدا میکنه
خیلی پیسه ایش از 70 تا 80 تا سودا کنی چیزی میشه دیگه
روزانه 10 15 سبد جور بکنین ایره بفروشین خیاطمن یک بیلدینگ و حاولی چیزا
اتمنشور کردیم یه بلدنگ سلدنگ جور نمیشه محصد گذران تیر میشه نه بای نمیشه از محصد روزگارش میشه
روزگار تیر میشه
روزگار میشه روزگار
آل خوش شهرنشین ها کلگی صاحب برق هست و یخچال هست و ایگپ هست ایره کی میخره؟
ایره من قشتاقی ها میگرم
اتمن خصوصا مالدارا میخره
مالدارا میخره مالدارا خاطر مالدارا میکنه قیمه میکنه میگن ماست میکنه میگن یا نباشه شبانه برای دسترخان میمونه زیرش از تباق پواب میمونه
خداوند بر شما عمر طولانی نصیبتان بکنه که سبد بافی هم ادامه پیدا بکنه
تشکر از شما
حقوق اساسی و بشری
سلام شنونده های گرامی امید است که صحت و سلامت باشید به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث می کنیم و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت آمر نظارت و بررسی از حقوق بشری دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است آقای سیرت شما را خوش آمدید می گید در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت می کنه آیا کسی از اقارب از او می تانه این دعوا را پیش ببره چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما بر اداره محترم شما بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم در قسمت دعوای جزایی دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه ساقط میشه بسته میشه هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیمشان میفرمه که ولا تزیر و وازره وزر اخرى هیچ کس نمیتونه گناه و مجازات دیگه کس حمل بکنه بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزاش هم سقوط میکنه ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه همه جزای زی ساقط میشه بجز از مالی جزاهای مالی که بالای محکوم علیهی حکم شده از طرف محاکم زیصلا او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امی متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالای از حکم شده قطعی و نهایی شده مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه
بله بله بسیار خوب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده در یک جای اتفاق میفته و مزنون یا مجنی فرار میکنه. وقتی که فرار کرد، از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سراندولی به التوا قرار میگیره. در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت از جنه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مزنون فرار می باشه و دعوا در سراندولی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مزنون گرفتار شوه تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت اگر از 10 سال بیشتر سپری شوه دعوا خود به خود سقوط میکنن. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در سراندولی در حالت التوا قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه. اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه، باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الی 1 سال است، یعنی هر عمل قبیحی که از نظر عرف، عنعنه، قانون، مجازات ضرورت نیست، بنابر مصلحت حل و فصل میشه یا فرضاً کس منتظر از او میباشه. خب قباحت بعد از اینکه 1 سال سپری شوه، دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله، خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل بره واره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که در ما کتاب نمیتن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
شنونده های عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیع رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه، بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل همین ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه. به اثر از او اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه، رها میشه، و یا اگر حبس بیشتر باشه، حبس از او تنزیل میشه. اگر قانون مثال به اعدام باشه، اعدام یا زود تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل یا زود دیگه قانون آمده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی و اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله، فعلا قسمی که همه میدانیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن، اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر علتی که وجود داره حکم توشیع نشده، به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال، 10 سال، 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر میبرن. بسم دوستار رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جات جزایی هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیح نمیشه، با سپری شدن 25 سال این حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود این اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از این بو هیچ نوع مجاز نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بنابراین با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرند.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان. لطف کردید. شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام تقدیم میکنیم با شنونده های گرانقدر. آهنگ آهسته برو از چی زمان در مراسم عروسی ها خوانده می شود.
از وقت آریایی ها، یعنی در وقت آریایی ها ما که عروسی داشت.
از نظر استادان موسیقی آهنگ آهسته برو با کدام معیارهای بین المللی باشد؟
اینه باید 26 ماه تقسیم 7 شود.
مردم در مورد آهنگ آهسته برو چی می گویند؟
یعنی وقت آهسته برو گریه می گیریم، حالا که از خود باشه از بیگانه باشه.
امروز در مورد این موضوع بحث می کنیم. در شروع در مورد تاریخچه آهنگ آهسته برو گپ می زنیم، بعدا در مورد ارزش این آهنگ توضیح داده می شود و در اخیر مصاحبه ای را که با یک تن از استادان موسیقی انجام داده ایم فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید.
صد شب خدا جوان شدی شد شدی راستا برو ماه ماناستا برو.
ازدواج در هر کشور دارای رسم و عنانات خاص خود می باشد. افغانستان هم مانند هر کشور دیگر رواجهای خاص خود را هنگام ازدواج دارد. آهنگ آهسته برو که در گوش هر شنونده آشناست، اکثرا هنگام آمدن عروس و داماد در محفل عروسی و ختم محفل اجرا می گردد و سرنوشت زندگی دو جوان با خواندن امین آهنگ تعیین می شود. گفته می شود در گذشته ها آهنگ آهسته برو در محافل عروسی که اکثرا در خانه ها برگزار می شد توسط زنان امراه با دایره خوانده می شد. اما اکنون این آهنگ توسط آوازخوانان در سالون های عروسی اجرا می گردد. خواندن آهسته برو در میان دری زبانان و شبیه آن پا بسم الله قدم را واخل شایسته ناوی که با زبان پشتو و با زبان های ازبکی و هزارگی هم است که اجرای آن در افغانستان و آسیای میانه یکی از رسم و رواج های لازمی در عروسی ها شمرده می شود که خیلی قدامت تاریخی دارد. شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، با توضیحات بیشتر در مورد تاریخچه آهنگ آهسته برو میگوید.
از وقت آریایی ها، یعنی در وقت آریایی ها ما که عروسی داشتیم و این سرود خوانده میشن، وقتی که عروس از خانه پدر رخصت میشن به خانه داماد میرن سروده شده. در محلات افغانستان کم و توم فرق داره، در پشتو هم است، در دری هم هستند. این نمایندگی از رسم و رواج های خاص افغانی ما میکنند.
بله، این آهنگ آهسته برو برای اولین بار توسط استاد قاسم در عروسی نصرالله خان برادر شاه امان الله خان خوانده شد. هرچند گفته می شود که برای اولین بار استاد قاسم آهسته برو را اجرا کرده، اما از قرینه ها معلوم می شود که قبل از استاد قاسم هم آهسته برو موجود بوده است. گفته می شود آهنگ آهسته برو یک آهنگ حزن انگیز یا متاثر کننده است که برای خانواده عروس به خصوص مادر عروس خوانده شده است. خانم نسرین اضافه کرد در عروسی های خانواده آنان رایج است که هنگام بیرون شدن عروس از آرایشگاه که هر دو عروس و داماد لباس افغانی پوشیدند، آهنگ آهسته بروی پشتو ورو رو که در قدمون آشنا خوانده می شود.
در فامیل های ما قسم است وقتی که عروس از آرایشگاه میارن با دول و سرنه و لباس افغانی، هم داماد هم عروس، و با سرود رو رو کشد قدمون آهسته آهسته با قدم های تا میارن، و وقتی که عروس با لباس سفید میرن بازور رو با آهسته برو میخوانن، مثل که میگن که فرزند عزیز من که داماد شدی آهسته برو، سر روان آهسته برو، با تازه عروس همچی شمشاد قدت آهسته برو، ماه من آهسته برو.
با گفته شماره از مردم، آهنگ آهسته برو در مناطق شمال به یک شکل، در مناطق جنوبی به قسم دیگری، و در ساحات شرقی و غربی افغانستان به اشکال و زبانهای مختلف خوانده می شود. اما با گفته مریم مسئول یک نهاد زنان در کابل، باید خانواده های افغان فرزندانشان را جبران وادار به ازدواج نکنند تا این جوانان با شنیدن آهسته بروی عروسیشان در آینده متاثر نه بلکه خاطره خوبی از آن داشته باشند.
عروس وقتی که بر رسم رواج انانات خود سر تخت میبرند او خوانده نمی کنند، لیکن امیدوار هستم که فامیلا دخترها و پسرای خود به وقت وادیش عروسی بکنند که آهسته بروی که دارن او با لذت پیش بره. اگر دختر خود به زور عروسی میکنه، شاید هم عروسی یا خواندن صبرو برشان خوشایند نباشه، چی به دختر چی به بچه. اگر نه که بر رضایت چون به توافق نظر عروسی بکنن، شاید او بسیار خوشایند باشه به عروس و داماد، به فامیلایشان.
پیام آهسته برو در مراسم عروسی جلب توجه مهمانان دعوت شده در مراسم عروسی میباشد که عروس و داماد داخل محفل میآیند. با گفته شمیلا دکاندار باغ زنانه، آهنگ آهسته برو خیلی پرسوز و با احساس خوانده می شود که هر وقتی که در یک محفل عروسی این آهنگ اجرا می شود او را گریه می گیرد.
آهسته برو یک احساس می تب، من خودم شخصا در این وقت اثنای آهسته برو گریه می گیرم، حالا که از خود باشه از بیگانه باشه، به با عروسا می خوانند، به مادران می خوانند.
نابسامانی ها و جنگ های چندین ساله در افغانستان همان طوری که دگرگونی های در بیشتر ساحات به میان آمده، در ارائه آهنگ آهسته برو نیز تغییرات به میان آمده است. چنانچه در شمار از عروسی ها حین داخل شدن عروس و داماد به جای آهنگ آهسته برو از آهنگ های خارجی استفاده می شود، اما به گفته استادان موسیقی آهنگ آهسته برو در عروسی ها کیفیت و لذت خاص خود را دارد. همکارم مصاحبه ای را با استاد احسان عرفان رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد آهنگ آهسته برو و تغییراتی که در آن به میان آمده است انجام داده است. آقای عرفان در آغاز در مورد ارزش آهنگ آهسته برو میگوید.
موسیقی آهسته برو البته یک از موسیقی های فولکلوریک ما است. البته در مناطق مختلف است، مثلا در سمت شرق، جنوب، شمال آهسته بروهای جالب ما شنیدیم، حتی از ملیت برادر هزاره مثلا با بسیار یک آهسته بروی مخصوص شنیدیم، بومیش شنیدیم، مثلا با بولالی است، مثلا با بسم الله قدم را واخله، اینا کلش به موسمتای مختلف. نه تنها آهنگ آهسته برو، بلکه هر آهنگ فولکلوری که ما که هست، هر کدامش ارزش خود داره در جای خود. آهسته برو شما میفهم که در مراسم عروسی برای استقبال عروس و داماد خوانده میشه.
نظر شما در باره آهسته بروی که تا این دم بوده چگونه است؟
ما که آهسته بروی که هر کسی که خوانده مطالعه کردیم به شکل بومیش باقی مانده، یعنی انکشاف داده نشده. من این فهم که آهسته برو رو کی کمپوز کرده، از ذهنی کی، از احساسی کی بوده، ولایتی کار نشده که را بتانن که در مقالب امو ریتم که خوانده میشی را منظم جا بجا کنن و از هر جایی که دلشان شده آیستا برو مای من آیستا برو و از امو تیمپوی اصلی بر آمدن.
درست استاد، قسمی که خبر شدین در یه آخر خودتان بعضی نوتای را اصلاح کدین در آیستا برو که با اصول بین المللی برابر است، میشه بگوین چطور خواستین این کار بکنین؟
در زمان که ما مهاجر شدیم کشورهای دیگر رفتیم دیدیم و این موسیقی ما را بنا به دلایلی که داشتن رد میکردن متوجه میگه اوجه شدیم.
بله.
چهار نوازنده هم را یک آوازخوان میشیشت یک آهنگ ثبت میکرد. اما او وقتی که او را با میار بین المللی میسنجیدیم او برابر نبود. رسالت ما می است که ما موسیقی خود را معیاری بسازیم که ما به می اساس از آیستا برو شروع کردیم. بعد از وطن ملی است مثلا دیگه آهنگای فولکلوریک است، آهنگای ذوقی است. بله. که با اون معیاری که مثلا ما از بیرون شنیدیم به اون معیار برابر باشه.
بله. خب همین معیاری که شما یادآوری کردین در آهنگ آیستا برو کدام معیار است؟
گفتن آیستا برو که در کجا گفته میشه، از کجا شروع میشه و در کجا باید ختم شوه. و نغمه هم که شروع میشه باید همی اف بیت که مثلا تال مغولی است، این همی اف بیت باید تا آخر مراعات شود. که با تاسف این همی یک مشکل ریاضی در اینجا موجود بوده.
بله.
دیگه ما آیستا برو رو کدام تغییر در او وارد نکردیم. صرف این همی پیس ها رو در جایش و نغمه ها رو به جایش باید تابع قاعده بسازیمش که یک نوتیشن درستی شه و شاید نوتیشن هم شده باشه اما خواندنش باید درست شه باشه.
بله. خب استاد عالم، میشه مو آستابوری که شما تهیه کردین او را بشنویم که با کدام اصول است؟
هفت بیت است. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه پیش از اینکه یک بیای آهنگ شروع میشه. یک دو سه چهار پنج شش هفت. 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 دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت.
شروع میشه.
ببین پیش از این باید تابع قاعده آمد. به اون خاطر میتونیم که را به عنوان یک اثر که مثلا اگر در بیرون نمیره کسی اگه نوت میکنه باید قاعده برابر باشه. چون کار نشده بود من کسی را ملامت نمیکنم، به اون شکلی بومیش خوانده شده بود. اما اینا دیگه تابع قواعد موسیقی میشه. باز چه
اصول مد نظر گرفت؟ حتما خود در مراسم عروسی دوستا اشتراک کردین و اونجا آیستا برو شنیدین، چی گونه بوده؟
خب آیستا برو هم گفته بودم نمیتونه، بعضی وقت آیستا بده و میشه او فقط هم مراسم تر میکنه. اما ما میخوایم که نمی باید به شکل درست و اساسیش باید باشه، به خاطر که موسیقی ما بیرونتر از مرزهای ما یه اهمیت خود پیدا بکنه.
خب بسیار زیاد تشکر استاد.
تشکر از شما.
دوستان شنونده، با امید اینکه همه عروس و دامادها زندگی خوشبختی را آغاز نمایند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد، روز و روزگارتان خوش.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، پیرے داد مندان است، نوازش های شان دائم بامرا اے غریبان است، جناب خواجہ اجمیر کے پیرے داد مندان است. I
پر بنا پی جان بدست افتاد بساتا زی مستانی عزیز من که ارزان است جناب خاجه اجمیر که پیر دردمندان است نوازش های شان دائم به همراه غریبان است جناب خاجه